بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 80. فلسفه فلسطین. سرزمین فلسطین به لحاظ جغرافیایی دارای ویژگی منحصر به فردی در روی کره زمین است. این سرزمین عمدتاً همان دریای مرده است. بدین لحاظ گودترین خاک روی زمین است. همانطور که مثلاً قله ابرست بلندترین جای زمین می باشد. به همین دلیل به لحاظ اقتصادی و منابع و ثروت‌های طبیعی هم فقیرترین کشور جهان است. پس در واقع خاک فلسطین مستضعف‌ترین خاک روی زمین است، خاشع‌ترین و فقیرترین. این سرزمین در عین حال مهد ظهور هزاران پیامبر بوده و قبر بسیاری از آنان در این بخش از زمین می باشد. این ضعیف‌ترین خاک زمین مهد ظهور بیشترین پیامبران خدا هم بوده است. وعده ظهور یهو خدای موسی هم در همین سرزمین و بر کوه صهیون در اورشلیم می باشد که این سرزمین را مبدل به سرزمین موعود و نجات بنی اسرائیل ساخته است و می دانیم که محل عروج پیامبر اسلام و عروج مسیح هم بوده است و در روایات اسلامی و شیعی و همچنین برخی از روایات یهود و مسیحی نخستین نشانه های جهانی آخر الزمان هم در این سرزمین آشکار می شود و این سرزمین میعادگاه و مبدع وقایعی خواهد بود که به جنگ بزرگ جهانی منجر می شود و نجات بشریت نیز متعاقب این وقایع آغاز می گردد. و امروز نیز شاهدیم که حدود نیم قرن است که این سرزمین مبدل به کانون همه مسائل جهانی گشته و اکثر انقلابات جهان تحت شعاع و حمایت انقلابیون این سرزمین به پیروزی رسیده، ولی خود این سرزمین و ساکنانش در جنگ و ناامنی فزاینده غرق می شوند و ساکنانش مبدل به مستضعف‌ترین مردم جهان گشتند. این استضعاف هم فقط شامل حال اعراب و مسلمانان نیست، بلکه یهودیان مقیم این سرزمین نیز که تحت حکومت نظامی دولت اسرائیل هستند ناامن‌ترین و بدبخت‌ترین یهودیان جهانند و همچون قلی در زندان هستند که لحظه ای آرام و قرار ندارند. مارتین بوبر، عارف سوسیالیست یهود آلمانی هم نیمه دوم عمرش را قبل از تشکیل دولت اسرائیل به اورشلیم مهاجرت کرد و در دامنه کوه صهیون اقامت گزید و مشغول تربیت مریدانی گشت و یک جامعه سوسیالیستی عرفانی را بنا نهاد و در انتظار ظهور یهو از کوه صهیون از جهان رفت و تا به آخر با دولت اسرائیل سر سازگاری نداشت و اکثر پیروانش را مسلمانان تشکیل می دادند. همه نشانه ها گواه بر این حقیقت هستند که گویی سرنوشت جهان منوط به سرنوشت فلسطین است و همه ابرقدرت ها و حکومت های روی زمین به طرزی جادویی درگیر سرنوشت ملتی آواره و به غایت فقیرند که در پست ترین و فقیرترین خاک روی زمین زندگی می کنند و هر آن برای کشته شدن آمادند و جوانانش بمب به شکم می‌بندند و خود را به سپاه دشمن می‌زنند و حیرت آورترین پدیده فرهنگی در تاریخ را بدعت نهادند و خط بطلان بر جان خیش کشیدند. این رویارویی سنگ و بمب است، عصر حجر با عصر اتم، رویارویی فقیرترین مردمان با ثروتمندترین قدرتمندان جهان. انقلابیون فلسطینی به همه انقلابیون جهان یاری دادند و پیروزشان نمودند، ولی کسی به این انقلابیون رغبتی ندارد و حد اکثر صدقه ای می اندازد و می رود. و یا از آنان به عنوان یک حربه دیپلماتیک و وجه المصالحه منافع ملی خود بهره می‌گیرد. گویا خداوند این واقعه حیرت آور را به صورت یک امتحان جهانی پیش روی اهالی زمین قرار داده است تا ببیند که چه کسی نیکوکارتر است. واقعه فلسطین پدیده ای بسیار بیشتر و برتر و پیچیده تر از یک پدیده سیاسی نظامی استعماری امپریالیستی صهیونیستی است. این یک اسطوره عرفانی است که سرزمین پیامبران خدا یعنی مستضعفترین مردمان تاریخ بشر را مهد اتحاد و درگیری همه قدرت‌های جهانی ساخته است و همچون گردابی مخوف کل جهانیان را به سوی خود می‌کشد و کسی را امکان گریز از آن نیست. این گودال بزرگی که دریایی مرده است کل بشریت را در کام خود فرو می‌برد و به خود می‌خواند. تفکر درباره فلسطین به راستی یکی از قلمروهای عینی و رئالیستی و در درجه اول معرفت شناسی است. امروز بایستی در درس‌های فلسفی موضوعی به نام فلسفه فلسطین را هم گنجاند و مورد نقد و بررسی قرار داد. فلسطین یک موضوع فلسفی عرفانی است و یکی از حیرت‌آورترین پدیده‌های عصر مدرنیزه و آخرالزمان است. فلسفه امپریالیسم جهانی. امپریالیسم نماد و تعین تاریخی کفر و کبر و ستمگری بشر بر روی زمین است و عمری به اندازه عمر بنی آدم دارد. نخستین امپریالیسم بالقوه همانا قابیل فرزند آدم و ابوالبشر بود که از فرط کبر و بخل خود به ناحق به واسطه نخستین ابزار و اسلحه خود که گویا چماقی بود بر سر برادرش قابیل کوفت و او را به قتل رسانید. این سلطه‌گری در طول تاریخ به واسطه رشد ابزار و تسلیحات استمرار یافت و نهایتاً با اختراع تسلیحاتی که بتواند به ناگاه کل جهان را نابود کند مبدل به امپریالیسم جهانی شد. امپریالیسم دارای دو جنبه است، باطنی و ظاهری. جنبه باطنی آن همان کفر و کبر بشر است که به واسطه تسلیحات تحقق ظاهری می‌یابد. پس تسلیحات امهای جمعی که محصول رشد تکنولوژی است صورت بیرونی امپریالیسم را تحقق می بخشد و می دانیم که ابزار سازی برای تولید اسلحه گام به گام و تو امان پدید آمده است و همواره پیشرفته ترین علوم و فنون ابزار سازی بشر در خدمت تسلیحات بوده است، همانطور که امروز نیز چنین است و از هر کشف و اختراع نوینی نخستین چیزی که پدید می آید یک اسلحه جدید است. اسلحه اتمی، لیزری، میکروبی، شیمیایی، جاسوسی، شکنجگری و حتی اسلحه روانی و تبلیغاتی رسانه‌ای. اصولاً ذات علوم مادی و فنون ابزارسازی و تولیدی بر صفت کفر و کبر و حرص و بخل و سلطه و ستمگری قرار دارد. به همین دلیل اسلحه انبیا و اولیای خدا اساساً قدرت وحی و معجزه و کرامات و دعا بوده است. به همین دلیل به قول رسول اکرم صلی الله مؤمنان لشکریان دعا هستند. لذا شاهدیم که پیدایش و بقای امپریالیسم همواره بر قدرت ویرانگری و نابود سازی حاصل از تکنولوژی قرار داشته است. به همین دلیل آنچه که آمریکا را مبدل به سرکرده امپریالیست های جهانی نمود قدرت بمب اتمی بود که برای نخستین بار در ژاپن منفجر شد. این بزم جهانی و تولد جهانی امپریالیسم آمریکا بود که از ویرانی جهانی امپریالیسم بریتانیا سر برآورد. از آنجا که صفت کفر و کبر و سلطه در هر بشری کمابیش حضور دارد، لذا فقط بایستی جنبه بیرونی امپریالیسم را مد نظر قرار داد تا فلسفه امپریالیسم درک شود. و آن تکنولوژی و برتری علمی فنی خاصه در تسلیحات است. لذا شاهدیم که امپریالیسم به لحاظ ایدئولوژیکی همان مکتب اصالت تکنولوژی است، یعنی تکنولوژیسم. و لذا شاهدیم که تکنولوژی پرستی و گرایشات امپریالیستی امری واحد است. فیلمثل شاهدیم که حامیان جهانی آمریکا عملاً پرستندگان تکنولوژی هستند و نیز این که همه پرستندگان تکنولوژی دارای قوه امپریالیستی بالفعلی می باشند و در سودای جهانخواری و سلطه جهانند. و اما اگر امروز شاهدیم که در پس پرده امپریالیسم جهانی غرب پدیده ای به نام صهیونیسم قرار دارد که به مثابه قلب امپریالیسم آمریکاست، بدان دلیل است که صهیونیسم ادامه تاریخی مکتب سامریست که مهندسی زبردست بود و توانست گوساله‌ای بسازد که گویا از خود صدایی تولید می کرد و بدین وسیله تقریبا همه بنی اسرائیل را در غیاب حضرت موسی به پرستش آن گوساله ناطق کشانید و کافر نمود. کلن این جناح از بنی اسرائیل در ساختار پس پرده تمدن‌ها و امپراتوری‌های یونانی و رومی نیز همواره حضور داشتند و علوم و فنون سلطه را به حکام و امپراتوران وقت می‌دادند. همانطور که در جریان محاکمه حضرت مسیح نیز دیدیم که چگونه امپراتور روم به پیروی از منویات روحانیون بنی اسرائیل حکم قتل مسیح را صادر نمود و در واقع از خدمات این قوم زاله تشکر کرد. حضور این شاخه از بنی اسرائیل را حتی در دربار شاهان قدیم ایران هم شاهدیم. همانطور در پس پرده خلفای بنی امیه و بنی عباس و نیز می دانیم آنچه که امپریالیسم آمریکا را بر اریکه قدرت یک تازه جهانی نشانید بمب اتمی بود که به یاری و تشویق و تلاشای حیرت آور آلبرت اینشتین در کاخ سفید ممکن شد و خود ایشان به عنوان یک یهودی سرگردان از پدران دانش اتمی و بمب اتمی محسوب می شود. هرچند که تا پایان عمرش غرق در حسرت و ندامت و افسردگی شد. نخستین کتاب علمی که درباره ماهیت امپریالیسم نوشته شد توسط لنین رهبر انقلاب شوروی بود. او به راستی نشان داد که امپریالیسم سربرآورده از قدرت تکنولوژی مدرن خاصه در عرصه اتوماسیون است که این قدرت جهانی در دست سرمایه‌داران جهانخوار و بی‌رحم قرار گرفته و بشریت را به بردگی می‌کشاند. ولذا این قدرت بایستی به دست خلق سپرده شود تا خدمتگزار بشریت و مایه سعادت ابدی گردد. ولی لنین درک نکرده بود که ذات تکنولوژی جهانخوار و ضد بشر است و فرقی ندارد که در دست چه کسانی باشد. تجربه 70 ساله انقلاب روسیه ثابت کرد که نگرش مارکسیستی درباره عدالت ذاتاً دچار خطایی بزرگ است که حاصل عدم معرفت کافی درباره دانش و تکنولوژی می باشد. تکنولوژی دارای ذات اراده به ظهور قدرت مادی و سلطه بر جهان و بی اراده ساختن بشریت است. دانش و تمدن و تکنولوژی اروپایی دارای 3 عنصر تاریخی است که هر 3 لا مذهب و بلکه ضد مذهب بودند که این 3 عنصر پدید آورنده نظام امپریالیسم تلقی می شوند. یونانیت بت‌پرست، یهودیت منافق و نهایتاً دانش پدید آمده در نظام امپراتوری خلفای بنی عباس که به غلط موسوم به تمدن اسلامی است. ادابت یونانیت با حکمت سقراطی، ادابت روحانیت منافق یهود با دین موسی و ادابت دستگاه بنی عباس با دین محمد صلی الله کاملاً بدیهی است. این 3 دانش و تمدن در اروپا مولد امپریالیسم مدرن جهانی گشته است که نقش تمدن بنی عباس در تمدن قرون وسطای اروپایی از عناصر بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده بوده است و از عوامل درجه اول ختم قرون وسطای اروپا و آغاز رنسانس است که دانش جدید را پدید آورد و سرمایه‌داری مدرن را و نهایتاً امپریالیسم را. و امروز شاهدیم که زیربنای مادی امپریالیسم چیزی جز تکنولوژیسم نیست و زیربنای فرهنگی آن هم چیزی جز آزادی نیست، آزادی بی قید و شرط اراده. و تکنولوژی بستر تعین و ظهور این اراده به آزادی بی قید و شرط نفس بشر است، اراده به جهانخواری و حاکمیت مطلق بر جهان. این همان اراده به خدا شدن است که عین کفر است و لذا اساس اعتقادی امپریالیسم هم جبران لا مذهب و بلکه ضد مذهب است و دشمنی جز مذهب و اخلاق دینی نمی شناسد که البته امروز جز در جهان اسلام یافت نمی شود. پس تضاد امپریالیسم با اسلام یک تضاد ذاتی است مثل تضاد کفر و دین. امپریالیسم فلسفه ابلیس در بشر است و تکنولوژیسم نیز ابلیسیت نفس بشر است. تکنولوژیسم به معنای پرستش بی قید و شرط تکنولوژی به عنوان هدف و ارزش آرمانی است که هر ارزش دیگری را یا نابود می کند و یا به خدمت می گیرد. امپریالیسم که در عرصه اتوماسیون و تکنولوژی های برتر مثل نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی و ژنتیک و فیزیک ذره‌ای و کوانتومی و لیزر پا به ماهیت نوینی گذاشته است که به نئو امپریالیسم معروف است و داعیه حکومت واحد جهانی را دارد، عرصه ظهور دجال آخر الزمان است که زمینه ظهور ناجی آخر الزمان می باشد و به جنگ جهانی بین این دو منجر می شود که رویارویی امام و تکنولوژی است. افسون تکنولوژی و معجزات حاصل از آن عین معجزات دجال آخر الزمان است که در روایات اسلامی به وفور آمده است که اکثریت بشریت را مدهوش و دیوانه می سازد و به پرستش مالی خوریایی می کشاند. امپریالیسم عرصه ظهور کفر جهانی است که به راستی خود صاحب معجزاتی فزاینده می باشد و کوس انالحق می زند که ماده اش تکنولوژی است و معنایش هم آزادی و دموکراسی که نعل وارونه اشد اصالت و بردگی می باشد. زیرا آزادی تکنولوژیکی قلم رو به غارت رفتن اراده و روح انسان است و این قایت مکر و فریب ابلیس است که از آستین تکنولوژیسم و امپریالیسم بیرون آمده و با فریب آزادی و دموکراسی اراده بشر را قبض می کند و از او به عنوان آخرین ماده اولیه ماشین امپریالیسم استفاده می کند. ماشین آدم خوار. فلسفه 11 سپتامبر و فاجعه برج‌های دوقلوی نیویورک مبدل به نقطه عطفی در تاریخ تمدن مدرن جهان گردید. حق این واقعه آنقدر واضح است که همه تئوری‌های توطئه را بی‌خاصیت و مهمل ساخته است. این که چون این فاجعی کار بن لادن بوده یا توطئه صهیونیسم و یا مفر امپریالیسم چندان تفاوتی ندارد. نتیجه نهایی این واقعه دو امر مسلم است: ظهور روز به روز اشد تبحش و جهانخواری و خونخواری ماهیت تمدن غرب و ابطال همه شعارها و مقدسات ریایی این تمدن و ظهور اشد دیکتاتوری و خفقان از بطن جوامع غربی و بروز اشد کینه و نفرت این تمدن نسبت به ارزش‌های اخلاقی و دینی و عقلی و الهی و قطبی شدن جوامع بشری در قبال این تمدن به دو کانون کفر و ایمان. به هر حال این واقعه به اراده و دست هر فرد یا گروهی که به فعل در آمده نهایتاً امری برحق است و افراد و جوامع بشری را جبران به سوی انتخابی واضح و صادقانه سوق می دهد تا یا رومی روم باشند و یا زنگی زنگ. این انتخاب مستمرن اجتناب ناپذیر می آید و جای هیچ تردید و تذبذب و نفاقی باقی نمی گذارد. این دو برجی که فرو ریخت همچون فرو پاشی دو بت لات و منات بود. آنچه که فرو ریخت عظمت و قداست و قدرت مطلقی علم و تکنولوژی بود که بت اعظم این تمدن جهانی می باشد و آمریکایی را که تا قبل از این واقعه بهشت کافران جهان بود مبدل به جهنم نمود و بلکه همه جای زمین را برای جهانخواران ناامن نمود و کشور آمریکا را مبدل به یک جامعه تماما اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، جاسوسی ساخت و حداقل آزادی فردی را ناممکن نمود. قداست علم و آزادی باطل شد. 11 سپتامبر سرآغاز افول تمدن غرب است، یعنی آغاز آخر الزمان این تمدن. فلسفه تروریسم. تروریسم به معنای ایجاد هراس و ناامنی به قصد رسیدن به امیالی ناحق است. بدین ترتیب نخستین نطفه های پیدایش تروریسم را در کانون گرم خانواده ها میابیم. آنگاه که برای آرام کردن کودکی متوسل به لولو خورخوره میشویم و یا برای ارضای امیال خیش همسر خود را تهدید به طلاق یا خیانت میکنیم. اگر تمدن مدرن ما یک تمدن تروریست است و اگر جامعه به مثابه یک خانواده کلان است، پس علل پیدایش تروریسم را بایستی در روابط پنهان زناشویی و رفتار با فرزندان خود جستجو کنیم. این یک مسئله تربیتی است و نه سیاسی. ترور و تروریسم را فقط هم در قلمرو تسلیحات و قتال جستجو نکنیم. امروز بخش عمده‌ای از تجارت و تبلیغات بازرگانی عین تروریسم است. مثلا صنعت جهانی بیمه که پرسود ترین صنایع است تماماً محصول هراس افکنی می باشد. بخش عمده‌ای از صنعت پزشکی نیز به همین گونه است که امپراتوری های دارویی و شیمیایی را برپای می دارند. هر خبر هراس‌آوری موجب بالا رفتن نرخ طلا و نفت و سایر کالاهاست و نهایتاً خود تروریسم به زعم غربی‌ها نیز مبدل به بزرگترین تبلیغات تجاری در جهان شده و امپریالیست‌ها را مستمراً پروارتر می‌سازد. امروز هیچ تجارتی پرسودتر از تروریسم نیست. بلذا خود سازمان‌های اطلاعاتی شبانه روز مشغول اختراع و تولید گروه‌های تروریستی در جهان هستند که عملیات 11 سپتامبر را نیز بایستی یکی از این تجارت‌های کلان دانست. تروریسم پنهان در خانواده‌ها اینک در حکومت‌ها خودنمایی می‌کند. این همان است. و کلام آخرین که انسان کافر انسانی وحشت زده است و در عرصه آخر الزمان که قلمرو ظهور کامل نفس بشر است، این وحشت نهان به میدان ظهور آمده است. ولذا شاهد جهانی تماماً وحشت زده و هراس‌آوری. تروریسم فلسفه قیامت کفر است. لا اکراه فی الدین و امنیت ملی. امروز بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی مخدوش و بلکه وارونه گشته است، تا آن حد که تقوا و خیشتنداری و حیا و ادب را ریاکاری می‌خوانند و وقاحت و افسار گسیختگی نفس و فحشا و لاابالیگری را عین صداقت معرفی می‌کنند. تشخیص بین وقاحت و صداقت البته کار سختی نیست، ولی همه دعواها بر سر نامگذاری است. بدون تردید کافران اعمال خود را با واژه صداقت تطهیر و توجیه می کنند و بدین گونه انسانهای با تقوا را ریاکار می خوانند. به هر حال انسانی که ایمان ندارد در جریان خیشتنداری مبتلا به ریا می شود و لذا به زجر می افتد و اگر مجبور به این امر باشد منافق می شود. درست به همین دلیل است که بهشت کافران کشورهای غربی است. به همین دلیل فرهنگ‌ها و نظام‌هایی که احکام دینی و تقوا را به جبر حاکم می‌کنند، مولد طبقه‌ای منافق در جامعه می‌شوند که کفر و مفاسد را مخفیانه در جامعه اشاعه می‌دهند و بانی زشت‌ترین اخلاق بشری یعنی ریا و نفاق می‌گردند که ام الفساد است. و همه ارزش‌های حقیقی دین را هم بدنام و بی‌اعتبار و بلکه وارونه می‌سازند و این بزرگترین فساد در یک جامعه است که بنیاد هر اعتماد و حقانیت و معنایی را برمی‌کند و نیهیلیسم را به صورت یک فرهنگ بر جامعه حاکم می‌نماید و هیچ حجت و دلیلی برای حقانیت تقوا باقی نمی‌گذارد. در بطن چنین جامعه‌ای یک نظام مخوف و مافیایی شکل می‌گیرد که دشمن قسم خورده ارزش‌های دینی می‌باشد و نیز دشمن قسم خورده آن نظام حکومتی که بانی چنین نفاقی شده است. لذا چنین جامعه و حکومتی نیز در بطن نهان خیش پرورنده دشمن خیش است و امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حتی بین المللی و دیپلماتیک خود را هم در خطری جدی می اندازد. زیرا چنین طبقه منافقی محل و مدخل ورود هر تهاجم فرهنگی و هر فتنه و خیانتی بر علیه منافع حقیقی آن جامعه است. همواره بزرگترین دشمن امنیت ملی هر کشوری چنین طبقه ای می باشد. اکراه و اجبار در دین هم تباه کننده فرهنگ است و هم پدید آورنده نفاق عظیمی در روابط اجتماعی و نظام اقتصادی سیاسی که محل رشد دشمنان دینی و خائنان به میهن است. در این نفاق حتی تقوا بدنام است و دین به معنای ریاکاری. کفر دشمن قسم خورده دین نیست، بلکه نفاق است که دشمنی جز دین ندارد. به همین دلیل دشمنی آمریکا با دین و اسلام امری ذاتی نیست، بلکه دشمن حقیقی اسلام صهیونیسم است، زیرا مذهب نفاق است. روشی دیگر برای مبارزه با امپریالیسم. کفر در یک کلام چیزی جز پیروی بی قید و شرط از نفس خود نیست و آمریکا کشوری است که بیش از هر کشور دیگری امکان چنین امری را به انسانها می بخشد و درست به همین دلیل بهشت نفسانیت جهان مدرن است، زیرا حاکمیت این نظام تماماً کافر است و کفر پرور. اینکه آمریکاییان را مردمانی صادق و بیریا می‌خوانند بدان معناست که هر کاری که می‌خواهند به راحتی انجام می‌دهند و هیچ ابایی ندارند. در واقع آنچه که صداقت نامیده می‌شود چیزی جز بروز وقاحت و فساد نفس نیست. آنان که این وضع را صدق و صفا می‌خوانند در واقع تقوا و حیا و ادب و خیشتنداری را ریاکاری می‌فهمند. بدون تردید حق کفر آشکار برتر از حق نفاق در دین است. همانطور که قرآن کریم منافقان را بدترین خلایق می‌داند و کافران را به بخشش و رحمت خداوند نزدیک‌تر می‌خواند و حق حاکمیت جهانی امپریالیسم آمریکا نیز از همین منشأ می‌باشد، زیرا منافقان که همان کافران پنهان و ریاکار هستند باید هم تحت فرمان کافران بیریا باشند و این عدل الهی است. این همان راز استعمار پذیری و بردگی و وابستگی حکومت‌های جهان سوم نسبت به غرب است. در واقع آمریکا پرستی و غربگرایی مردمان جهان چیزی جز گرایش نفس کافرانی آنها به منشأ کفرشان نیست، زیرا به هر حال نفاق در دین زجرآور است و عمری طولانی ندارد. بنابراین حکومت‌هایی که از غرب زدگی و آمریکا پرستی مردم خود در هراس هستند و برای مهاجرت و فرار مغزها این همه تلاش‌های مذبوحانه دارند، بهتر است که شرایط ریاکاری دینی و نفاق را از میان ببرند تا این نقیصه بزرگ رفع شود. اگر در دین اکراه و ریایی نباشد، قدرت جهانی امپریالیسم آمریکا بر سایر جهان نیز به طور کمی و کیفی کاهش می‌یابد و نفوذ و تهاجم فرهنگی غرب نیز در جهان سوم به حد اقل می‌رسد و ملل جهان سوم به حمایت بیشتری از دول خود می‌پردازند و کمتر بازیچه تبلیغات و وسوسه‌های حقوق بشری می‌شوند. و این دینی ترین و بهترین مبارزه با آمریکا است. حیوان سیاسی. ارسطو انسان را یک حیوان سیاسی نامیده است که از منظر خودش کمال است، همانطور که خودش در اواخر عمرش به این به اصطلاح کمال رسید و معلم سرخانه شاه مقدونیه شد و حیوان جهانخواری چون اسکندر را پرورش داد که برای یونانی ساختن جهان بر روی زمین حمام خون به راه انداخت که هنوز هم ادامه دارد، زیرا تمدن مدرن غرب یک تمدن تماماً ارسطویی است که دست در دست سامری دارد و گوساله دیوانه ای چون اسرائیل را تولید کرده که سودای بلعیدن جهان را در سر می پرورد. برخی بر ما خورده می گیرند که چرا سیاسی نیستیم و به مسائل سیاسی نمی پردازیم و از تجزیه و تحلیل سیاسی گریزانیم و این را یک سیاست بزدلانه و حتی یک عقب ماندگی فکری تفسیر می کنند، غافل از این که یکی از طاعون‌های فرهنگی جامعه ما سیاست زدگی است که یکی از مهمترین علل مفاسد به شمار می آید. به نظر ما سیاست یکی از سطحی ترین معضلات بشر می باشد که به میزان دروغ بودن ذاتش کل بشریت را افسون کرده است و همه را سیاست مدار و بازیچه سیاست ها نموده است. به نظر ما سیاست را هم فقط با چشم غیر سیاسی فهم توان نمود. سیاسی کردن امور به معنای از سروان مودن امور است. سیاست ترمینال همه جهالت‌ها، دروغ‌ها و بی‌مسئولیتی در قبال سرنوشت خیشتن است. سیاست در بطن مدار بسته خود هرگز نه قابل فهم است و نه قابل علاج. انقلاب اسلامی ما در پیروزی خود این حقیقت را به اثبات رسانید و درست به همین دلیل مغزهای سیاست زده هرگز موفق به درک آن نشدند و به هذیان افتاده و کل انقلاب را یک توطئه تفسیر نمودند. انسان حیوان سیاسی نیست، بلکه حیوانی الهی است و سیاست زدگی او همان شیطان زدگی اوست. لذا اگر خود را در جهان اندیشه های سیاسی محصور نماید، مبدل به علیل ترین و وحشی ترین و دیوانه ترین حیوانات می شود. چند روایت سیاسی. از دموکراتی پرسیدم چرا هم رأی می دهی و هم فحش می دهی؟ گفت رأی می دهم تا بتوانم علت بدبختی هایم را به گردن کسی بیندازم و به جای خودم به او فحش بدهم. از محمد رضا پهلوی پرسیدم چه شد که سرنگون شدی؟ گفت از بس بالا را نگریستم جلوی پاهایم را ندیدم و افتادم. از آقای راکفلر پرسیدم ثروت چیست؟ گفت چیزی است که به واسطه آن می توانی همه را عاشق خود سازی. از کمونیستی پرسیدم تو که حیات پس از مرگ را دروغ می‌دانی، پس چرا خودت را به کشتن می‌دهی؟ گفت: درست به همین دلیل که گفتی. از سیاستمدار باز نشسته‌ای پرسیدم: سیاست چیست؟ گفت: بدی که آن را لباس خوبی می‌پوشانند. از ژنرالی پرسیدم: چرا شرورترین آدم‌ها را استخدام می‌کنید؟ گفت: زیرا فقط اشرارند که حریف شر می‌شوند. از آقای بن لادن پرسیدم: تو که شریف بوش بودی، پس چرا حالا با او می‌جنگی؟ گفت: این هم بخشی از شراکت ماست. استراتژی نخبگان نئوامپریالیسم برای رهبری جهان. حدود 20 سال پیش کتابی تحت عنوان فوق به واسطه این جانب به رشته تألیف درآمد و تا به آستانه انتشار رفت، ولی در محاق افتاد. چند سال بعد یک سریال تلویزیونی تحت عنوان روند سلطه بر مبنای همین کتاب تحت نظر بنده ساخته شد که 3 برنامه اش به آنتن رفت و مابقی نیز در محاق افتاد. و اما اینک خاطره ای از آن اثر محروم و گزارشی خلاصه از این کتاب ناکام که در همان سالها به واسطه برخی از افراد متحد به سرقت رفت و در اینجا و آنجا به نام خودشان و تحت عنوان مکاشفات غیبی انتشار یافت. به هر حال اینک قطراتی از نوشدارو پس از مرگ سهراب. عصر جدید و جهان مدرن سرمایه‌داری و نئوامپریالیسم به یک لحاظ محصول تدریجی تکامل گروه‌های نخبه مافیایی در پس پرده سیاست‌های استعماری می‌باشد که از دوران رنسانس پیدا شدند و اساساً در بریتانیا و فرانسه و آلمان نخستین بنیادهای مخفی خود را پدید آوردند که مجموعی از بانکداران و صاحبان صنایع بزرگ و سیاستمداران و گاه فلاسفه و ایدئولوگ‌های وابسته به اشرافیت در حال انقراض اروپا بودند. نخستین تشکیلات به نام این جریان مافیایی موسوم به فراماسونری است که کما بیش دارای شهرت جهانی است و افسانه هایی حیرت آور را به خود اختصاص داده که بخشی از آن نیز ساخته و پرداخته خودشان بوده است که از خود هویتی اساطیری در اذهان جهانیان بسازند. نخستین فعالیت جهانی و علنی این تشکیلات در کمپانی هند شرقی تجلی یافت که حدود لااقل 2 قرن در سراسر جهان مشغول استعمار و غارت ملل بود که در 2 جنگ جهانی دچار فروپاشی گردید و در جنگ دوم منحل شد، زیرا رهبر اصلی آن بریتانیای کبیر بود که سیطره جهانیش را از دست داد. در سالهای نخست پس از جنگ جهانی دوم از بطن این فروپاشی یک جریان نوینی از یک مافیای بسیار پیچیده تر و نخبه تر و جهانخوارتر روی به پیدایش نهاد که تصمیم گرفت که آمریکا را مقر فرماندهی این سلطه جهانی سازد و به رهبری جهان برساند. زیرا پس از جنگ جهانی دوم فقط آمریکا بود که سالم ماند و به ناگاه ره 100 ساله را یک شبه طی نمود و مهد پناهندگی سرمایه‌داران و بانکداران و دانشمندان و سیاستمندان فراری از اروپا شد. این مافیای جدید تحت عنوان گروه بایلدربرگ شکل گرفت و نخستین جلسه مخفی خود را در شهر بایلدربرگ آلمان برقرار نمود که رهبری ایدئولوژیکی آن را دکتر رتینگر، یک سیاستمدار نابغه آلمانی بر عهده داشت که از بطن حزب شکست خورده نازی سر برآورده بود و مجدداً در سودای جهانخواری و حکومت واحد جهانی به رهبری غرب بود. به پیشنهاد رهبری همین دکتر یک سازمان مخفی دیگری تحت عنوان شورای روابط خارجی پدید آمد که مسئول یک ارتباط جهانی با نخبگان جهان سرمایه داری بود و مقرش در آمریکا قرار داشت و این سازمان هنوز هم وجود دارد و مقر تصمیمات استراتژیک امپریالیسم می باشد و برخی از نخبگان جهانی امپریالیستی در آن عضویت داشتند که بسیاری از آنان به ستمهای بزرگی در آمریکا و اروپا نائل آمدند. در دهه‌های پس از جنگ جهانی، عمده تصمیمات و اقدامات استراتژیک جهان سرمایه‌داری غرب به رهبری آمریکا در این دو سازمان مخفی طراحی شده است و بسیاری از کودتاها در جهان سوم و انقلابات ضد انقلاب نیز بر اساس دکترین‌های این دو تشکیلات بوده است. از جمله کودتای 28 مرداد 1332 و انقلاب سفید در ایران. و اما در سال 1973 میلادی تحول نوینی در ماهیت و ساختار و ایدئولوژی و استراتژی جهان امپریالیسم رخ نمود و پدیده‌ای به نام نئو امپریالیسم را با سیمایی پیام برگونه به وجود آورد که مترصد نجات بشریت است و قصد برپایی یک حکومت واحد جهانی را دارد. این تشکیلات نوین که از ادغام آن دو سازمان مخفی پدید آمد به کمیسیون سه جانبه موسوم گشت. نخستین جلسه این سازمان عظیم و مافیایی در شهر نیویورک و به ریاست دیوید راکفلر، رئیس امپراتوری جهانی راکفلر تشکیل شد و کسانی چون دکتر کیسینجر، دکتر هانتینگتون، پروفسور کوتام، دکتر بال و دکتر برژینسکی از ایدئولوگ‌های مشهور این اجلاس بودند که به عنوان مغزهای بزرگ نئو امپریالیسم همواره در خدمت حاکمیت پشت پرده امپریالیسم آمریکا بوده و سازنده پست‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری در کل جهان غرب بودند. و تا به امروز همه ریاست جمهوری های آمریکا از هر دو حزب و اکثر اعضای کابینه کاخ سفید و دول اروپای غربی و ژاپن از اعضای رسمی این کمیسیون بودند. دانشگاه راکفلر، انستیتو بروکینگز و مؤسسه رند از نهادهای اصلی تدوین ایدئولوژی این اتحادیه‌اند. این کمیسیون در همان آغاز تأسیس خود همه کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی و ژاپن و چین کمونیست و برخی از ایدئولوگ‌های بلوک شرق را به همراه حدود 800 بانک و صنایع چند ملیتی و شرکت‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های بزرگ را در عضویت رسمی خود داشت که برخی از آنان عبارتند از جنرال موتورز، زیمنز، فورد، آی تی تی، بانک چیز منهتن، دانشگاه ام‌آی‌تی، دانشگاه توکیو. سه جانبه بودن نام این تشکیلات در وهله اول مربوط به اتحادیه جهانی آمریکا، اروپا، ژاپن بود. امروزه اکثر شرکت‌های چند ملیتی و بانک‌ها و مؤسسات پژوهشی جهان از اعضای این اتحادیه می‌باشند. در واقع این یک اتحادیه سیاسی، دانشگاهی، نظامی، بانکی، صنعتی، اطلاعاتی است و اتحادیه‌ای مثل ناتو نیز یکی از اعضای آن محسوب می شود و برای خود یک سازمان اطلاعاتی خاصی هم به نام آیریس پدید آورده که سازمانی بین‌المللی است که از همکاری مشترک همه سازمان‌های اطلاعاتی غرب مثل سیا و موساد و اینتلیجنس سرویس و دیگران پدید آمده است. علاوه بر فعالیت‌های استراتژیک سیاسی و اقتصادی و نظامی، برنامه‌های تربیت کادرهای نخبرانیز از همه ملل جهان در اهداف خود قرار داده و سالیانه بورسیه‌های بسیار گران قیمت و ویژه به فارغ التحصیلان ممتاز همه رشته‌های علمی اعطا نموده و آنان را به خدمت خود درآورده است. و بزرگترین شکارچی نخبگان جهان است. این اتحادیه در واقع احیای دگرباره فراماسونری نیز محسوب می شود و طی دهه‌های اخیر اکثریت دولت مردان جهان غرب و گاه حتی جهان سوم و ژاپن و چین و اخیراً روسیه از اعضا و تربیت شدگان این اتحادیه بودند. از دکترین های این اتحادیه که بسیاری از آنها تا کنون به مرحله اجرا در آمده اند عبارتند از دکترین جهان چهارم، دکترین به خود وانهادگی جهان سوم، دکترین اسلامی کردن خاورمیانه، دکترین خاورمیانه بزرگ، دکترین نظم نوین جهانی، دکترین جنگ ماهواره‌ها، دکترین اتحادیه اروپا، دکترین انقلابات ضد انقلاب، دکترین حقوق بشر، دکترین دهکده جهانی و دکترین جهانی شدن. قابل ذکر است که فروپاشی شوروی سابق نیز از دکترین های این کمیسیون بود و بسیاری از سردمداران و ایدئولوگ های انقلاب ضد سوسیالیستی شوروی مثل گورباچوف و یلتسین و پوتین از اعضای مخفی این اتحادیه بودند. رهبران اخیر چین کمونیست نیز از اعضای مخفی این اتحادیه می باشند. خاندان راکفلر و بوش از مهمترین فعالین و بانیان اولیه این اتحادیه محسوب می شوند و کارتر نیز به عنوان مجری دکترین حقوق بشر به واسطه همین اتحادیه به کاخ سفید رفت. خلاصه همه این دکترین ها در خدمت یک استراتژی 100 ساله به عنوان پیش به سوی یک نظام واحد جهانی عمل کرده است. به زبان اعتقادی باید گفت این همان حکومت واحد جهانی به رهبری دجال است که داعیه نجات بشریت را دارد و درست در نقطه مقابل حکومت واحد جهانی ناجی موعود قرار دارد.